در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 19 مهر ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 11 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و همچنین دیگر شنوندگان وفادارمون در سراسر جهان که لزوماً ساعت نیمه شب رو پشت سر نمیگذارن. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی میکنم و همکارم نوشین سید حسینی هم اینجاست با دستی پر از خبر و اجازه بدید که بشنویم تازه ترین اونها رو از اون.
متشکرم الهه، سلام و روز بخیر به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا و شب بخیر به شنوندگانی که در ایران هستند. در پی کشته شدن دست کم 86 تن و زخمی شدن 186 تن دیگر در انفجارهای روز شنبه در آنکارا پایتخت ترکیه، احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. احمد داوودوغلو که از وجود نشانه‌های قوی دال بر انتحاری بودن انفجارهای امروز در ترکیه خبر داده، هدف این حملات را تفرقه افکنی در میان مردم این کشور دانست. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز انفجارها در آنکارا پایتخت این کشور را به شدت محکوم کرد. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که مقامات دفاعی آمریکا و روسیه روز شنبه در تماسی ویدیویی با یکدیگر درباره امنیت عملیات هوایی در سوریه رایزنی کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرده گفتگوها بر روی بکارگیری شیوه‌های ویژه برای تأمین امنیت عملیات هوایی متمرکز بوده است. بر پایه این بیانیه در جریان این رایزنی پیشرفت‌هایی حاصل شده و دو طرف موافقت کردند در آینده نزدیک باز هم در این باره با یکدیگر مذاکره کنند. در سومین روز ناآرامی‌ها در منطقه کردستان عراق دست کم 2 تن دیگر کشته شدند. به گفته منابع بیمارستانی در روز شنبه در جریان درگیری‌ها 2 تن در اثر اصابت گلوله در شهر کلار کشته شدند. از سوی دیگر پس از به آتش کشیده شدن دفتر حزب دموکراتیک کردستان عراق در شهر قلعه دیزه نیز 1 تن دیگر کشته شده است. هزاران تن روز شنبه در شهرهای سلیمانیه، کلار و چندین شهر دیگر در اقلیم خودمختار کردستان دست به تظاهرات زده و خواستار کنارگیری مسعود بارزانی رئیس جمهوری این اقلیم شدند. کره شمالی روز جمعه به مناسبت 72 سالگرد حکومت حزب حاکم کمونیست اقدام به برگزاری رژه نظامی چشمگیری کرد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که در این مراسم حضور داشت، این رژه را نشانه ای از آمادگی کشورش برای جنگ با آمریکا خواند. در این مراسم به غیر از یکی از اعضای ارشد حزب حاکم چین، هیچ یک از رهبران کشورهای دیگر شرکت نکرده بودند. در جریان یک رشته حملات انتحاری در یکی از شهرهای کشور چاد 38 تن کشته و 51 تن دیگر مجروح شدند. یکی از مقامات دولتی در چاد گفته است که این انفجارها ناشی از حمله 2 گروه از بمبگذاران انتحاری به بازار و اردوگاه مهاجران در یک روستا بوده است. به گفته یکی از مسئولان نظامی چاد، اعضای افراطی گروه بوکو حرام در نیجریه مسئول این حملات هستند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مرکز فرماندهی مخفی گروه حکومت اسلامی در سوریه پس از حملات هوایی جنگنده‌هایش نابود شده است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، این وزارتخانه گفت که جنگنده‌های روسیه در 24 ساعت گذشته 64 پرواز علیه 55 هدف گروه حکومت اسلامی در سوریه را انجام دادند. در این حال به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که دفتر آن در لندن است، گزارش داد که نیروی هوایی روسیه روز شنبه به مواضع مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در استان لازقیه حمله کرده است. و رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران روز شنبه رکود اقتصادی فعلی ایران در 30 سال گذشته را بی سابقه دانست و گفت کشور هر روز در انتظار بسته شدن کارخانه است. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود خانساری با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال منفی بود، افزود که این موضوع سبب رکود در اقتصاد شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از نوشین حسینی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پس از وقوع دو انفجار در پایتخت ترکیه، دولت و نیروهای امنیتی ترکیه و مخالفان دولت هر یک انگشت اتهام را به سوی دیگری نشانه رفته است.
اگر نگاه بکنیم به هدف این انفجارهای امروز در آنکارا، شباهت خاصی داره به انفجاری که در سروج صورت گرفت.
کمیسیون فرهنگی مجلس صریحاً اعلام کرده که طرح یک فوریتی برجام را به دلیل منطبق نبودن آن با منافع ملی رد می کند. علی لاریجانی می گوید که روسیه پیش از عملیات در سوریه با ایران درباره به گفته او ائتلافی برای مبارزه با تروریست ها با ایران مشورت کرده است.
حفظ رژیم اسد و هر دو دارن دنبال می کنند بدون اینکه لزوماً انگیزه های بعدیشون مشترک باشه.
تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام و تلاش برای ملغا کردن مجازات مرگ، چیزی که روزی که چند دقیقه پیش به پایان رسید. و برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در پی وقوع دو انفجار در آنکارا، نیروهای مخالف دولت و نیروهای امنیتی را متهم به دست داشتن در این انفجارها می کنند. این در حالی است که رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه با محکوم کردن این بمبگذاری آنها را حرکتی علیه ترکیه و دموکراسی در این کشور می دانند. جواد کوروشی گزارش می دهد.
روز شنبه در حالی که هزارها نفر در آنکارا برای صلح و آشتی ملی در حال راهپیمایی بودند، دو انفجار پی در پی ده‌ها نفر را کشت و مجروح کرد. آخرین آمارها حاکی از آن است که در پی این بمب‌گذاری دست کم 86 تن کشته و صدها نفر زخمی شدند. در واکنش‌های اولیه صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب اصلی طرفدار کردها در ترکیه، انفجار این دو بمب را به دولت مافیا در ترکیه نسبت داده و گفته است که حزب وی هدف اصلی این انفجارها بوده است. رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها روز شنبه به خبرنگاران گفت که ما با دولتی جنایتکار روبرو هستیم که تبدیل به مافیا شده و روحیه یک قاتل زنجیره‌ای را پیدا کرده و بر اساس آن عمل می‌کند. صلاح الدین دمیرتاش در برابر بیمارستانی به خبرنگاران گفت:
به عنوان کسانی که خواهان صلح هستیم، ما پیروز خواهیم بود. خونسرد بمانید. به ما مصیبت بزرگی تحمیل شده و بسیار خشمناک هستیم، اما ما این شجاعت و این توان را داریم تا آنها را به سزای اعمالشان برسانیم. آنهایی که دست به این کار زدند باید به دست قانون سپرده شوند. ما با قتل عام گستاخانه روبرو هستیم که ادامه بمبگذاری ها در دیاربکر و سوروش است. ما این روزها را متحدن پشت سر خواهیم گذاشت.
عباس ولی، استاد دانشگاه در استانبول، در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه اتهام‌هایی که متوجه دولت و نهادهای دولتی می‌شود را می‌توان قبول کرد و در صورت قبول چه انگیزه‌ای می‌توانند نهادهای دولتی برای این کار داشته باشند، به رادیو فردا می‌گوید:
اگر این اتهام درست باشه، این برمیگرده به این که اون چیزی که خود ترک‌ها میگن، یعنی دولت عمیق یا ژرف، یعنی اون چیزی که در زیر هست دیده نمیشه، یعنی نیروهای امنیتی و بخشی از نیروهای نظامی و پلیس، اینا که در داخل خود دولت فعال هستن و منافع خاص خودشونا دارن دنبال میکنن و لزوماً از وضعی که الان وجود داره راضی نیستن، احتمال همچین کاری هست، ولی اینا تماما بر اساس حدس و گمان هایی هستش که یک نوع استنتاج قیاسی کرده بین اون چی که الان اتفاق افتاده و وقایع مشابهی در گذشته، به خصوص واقعه سروج که حزب دموکراتیک خلق‌ها و احزاب مشابه دولت را متهم می‌کردند که از قضیه خبر داشته.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، انفجارهای روز شنبه آنکارا را به شدت محکوم کرده و گفته است که این حملات با هدف تخریب اتحاد و صلح در کشور صورت گرفته است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم در پی انفجارهای مرگبار آنکارا سه روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد و گفت این حمله به یک گروه و یا یک حزب نیست.
این بمبگذاری تنها یک گروه و یا یک حزب شرکت کننده در این راهپیمایی را هدف قرار نداده بود. اجازه بدید روشن بگم این بمبگذاری علیه کشور ما و همه مردم ترکیه و در مخالفت با دموکراسی انجام شده است.
قرار است اول ماه نوامبر حدود 20 روز دیگر انتخابات پارلمانی زودرس در ترکیه برگزار شود. از عباس ولی پرسیدم چه تأثیری این بمبگذاری میتواند بر روی انتخابات در پیش داشته باشد.
فوری ترین هدف یک همچین واقعی و بخصوص اگر یک همچین واقعی تکرار بشه در عرض دو سه هفته آتی این هستش که این انتخابات به تعویق بیفته و این انتخابات نشه. این چند تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی این که اون نیروهایی که در داخل دولت هستن میخوان این وضع دوام پیدا بکنه تا اونا بتونن به اهداف میان مدت یا بلند مدتشون به اینجا برسن. دوم اینه که افرادی باید باشند در داخل دولت که معتقدند که تجدید انتخابات کمک چندانی به وضع موجود نکرده و بر اساس نظرپرسی ها و تحلیل هایی که در این چند هفته اخیر صورت گرفته احتمالاً نتیجه انتخابات چندان با انتخابات ماه ژوئن فرقی نخواهد داشت و این به این معناست که دوباره حزب عدالت و توسعه نخواهد تونست اکثریت کافی بیاره که بتونه حکومتی به تنهایی تشکیل بده و اگه تشکیلم بده حکومتی ضعیف خواهد بود و دوباره مسئله ائتلاف با احزاب دیگه مطرح خواهد شد و این ائتلاف به احتمال زیاد از موضع ضعیفتری خواهد بود.
در این میان حزب کارگران کردستان ترکیه PKK روز شنبه 18 مهر اعلام کرد که از نیروهای خود خواسته است تا عملیات چریکی در ترکیه را متوقف کنند مگر اینکه با حمله مواجه شوند. دولت ترکیه حدود 3 ماه پیش با حمله به قرارگاه‌های حزب PKK مصالحه 2 ساله با این حزب را نقض کرد و این حزب هم متقابلا نیروهای دولتی و ارتش ترکیه را مورد حملات خود قرار داده است. در واکنش به بمبگذاری روز شنبه در آنکارا سران کشورهای مختلف مراتب همدردی با دولت و مردم ترکیه را اعلام کردند و در شهرهای بزرگ ترکیه و همچنین برخی شهرهای اروپا هم راهپیمایی‌های علیه دولت ترکیه برگزار شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که کمیسیون امنیت ملی مجلس طرح یک فوریتی برجام را روز شنبه به مجلس فرستاد تا در جلسه علنی روز یک شنبه در مورد آن رأی گیری شود. هرچند کمیسیون فرهنگی مجلس خیلی صریح اعلام کرده این طرح را به دلیل منطبق نبودن با منافع ملی در جلسات کمیسیون خود تصویب نکرده و آن را رد می کند. درباره آخرین تحولات درباره طرح برجام در مجلس بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
با وجود آنکه برخی از نمایندگان اکثریت مجلس میگویند کار تصویب برجام در مجلس تقریبا تمام است، اما رسانه‌های نزدیک به دولت همانند روزنامه دولتی ایران می‌نویسد مخالفان در فکر استفاده از آخرین تیر ترکش خود، یعنی از نصاب انداختن مجلس هستند. در آخرین تحول در این زمینه 17 نماینده مخالف توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی با انتقاد از علی لاریجانی رئیس مجلس از او خواستند بررسی طرح یک فوریتی برجام در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس را متوقف کند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
این نمایندگان که اکثرا مخالف دولت و عضو جبهه پایداری هستند، در واقع مطالب نامه‌شون چکیده ای از مطالب گزارش کمیسیون برجام هست و اونها طرح یک فوریتی مجلس و همینطور توافق اتمی وین را برخلاف اصول متعدد قانون اساسی دونستن و اعلام کردن که به تعبیر اونها این طرح باعث سیطره دشمن بر کشور میشه. از سوی دیگه اونها به اینکه گزارش کمیسیون برجام مورد استناد قرار نگرفته و توافق اتمی وین به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده و همینطور اینکه دولت لایحه‌ای برای توافق اتمی وین نداده انتقاد شدیدی کردند و مجلس رو برخلاف اصول قانون اساسی دونستند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه طولانی شدن فاصله زمانی تصویب برجام و آغاز اجرای این توافق را برای اقتصاد ایران دردسر آفرین دانست، همچنان که چند روز پیش نیز سیروس ناصری از اعضای پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در یک برنامه تلویزیون دولتی ایران خسارات ناشی از تأخیر اجرای برجام را چند میلیارد دلار دانست.
40 روز هزینه بریه. روزی 100 150 میلیون دلار از وقتی که میتونستیم تصویب کنیم خرج داریم. یعنی تا الان این گزارش 3 میلیارد دلار فعلا کنتور انداخته. 3 میلیارد دلار میشه آبادان رو دوباره آباد کرد باش.
فشار مخالفان توافق هسته‌ای ایران به ویژه از سوی نمایندگان منتقد دولت در مجلس در هفته‌های اخیر به جایی رسیده که حسن روحانی رئیس جمهور ایران چند روز پیش نیز تهدید کرد جواب منتقدین هسته‌ای را خواهد داد.
اگر ما تونستیم در مذاکرات هسته‌ای به یک افتخار بزرگ تاریخی برسیم، حالا بگذرید از بعضی از حرفا، من به موقع پاسخ میدم، به موقع جواب میدم.
به گزارش وبسایت‌های اصولگرا روز شنبه علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون برجام مجلس گفت اگر برجام همین گونه که هست به تصویب برسد سیستم امنیتی و دفاعی کشور آسیب خواهد دید. هرچند وبسایت خبر آنلاین گفته‌های علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی را منتشر کرده که میگوید تصویب برجام مؤلفه‌های امنیت ملی را در کشور ارتقا می‌دهد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
به صرف نظر از این که به هر حال این مسئله برجام یک متمسکی شده برای چالش جریان‌های سیاسی در ایران، به خصوص در ماه‌های منتهی انتخابات مجلس خبرگان رهبری، و یک نوع مانور در سطح افکار عمومی هست برای یارگیری از لایه‌های اجتماعی حامی، مستقل از این وجه به هر حال نوع نگاه جناح‌های سیاسی به مقوله امنیت ملی در ایران متفاوت هستش. برخی از اونها مبتنی می‌کنن امنیت ملی رو بر تأمین پشتوانه های اقتصادی یا استقرار معیشتی لایه‌های اجتماعی و فراتر بخشی به مشارکت سیاسی مردم نظر دارن، اما کیفی هم امنیت ملی رو در استقرار هرچه بیشتر پشتوانه‌های نظامی امنیتی و حتی مسائل هسته‌ای و تسلیحاتی می‌بینن. اینجا جایی که به نظر من دو جناح اصلی در کشور به نوعی وارد چالش با هم شدن و این اختلاف نظرها شدت گرفت.
روز شنبه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود مدافعان برجام را متهم کرد که تنها با کلیگویی و سخنانی مانند شرایط خاص کشور از اجرای برجام دفاع می کنند و از مجلس خواسته با تناب به تعبیر این روزنامه پوسیده کلیگویی وارد چاه برجام نشود.
علی لاریجانی میگوید که روسیه پیش از آغاز عملیاتش در سوریه با ایران درباره به گفته او ائتلافی برای مبارزه با تروریست‌ها مشورت کرده است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده اسبق سپاه پاسداران محسن رضایی هم از همفکری ایران، روسیه، سوریه و عراق برای مبارزه با داعش خبر داده و افزوده که ائتلاف 4 کشور دائمی نشده و فقط برای مبارزه با داعش است، اما جلساتی هم بین این 4 کشور بوده است. بر صورت رادیو فردا در این باره دیدگاه حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است. بشنویم از او.
خب ظرف این 1 هفته 10 روزی که عملیات نظامی مستقیم روسیه در سوریه شروع شده، میدونیم که مبتنی بر خبرها و اطلاعاتی بود که برای این حملات هماهنگی شده با ایران و با عراق. حتی خبرها حاکی از اینه که یک مرکز اطلاعاتی در بغداد دایر شده میون 4 کشور، یعنی روسیه، سوریه، ایران و عراق، که اینها اطلاعات خودشون رو مبادله میکنن، هماهنگ میکنن و هر 3 ماه هم رئیس این مرکز اطلاعاتی عوض میشه. به نظر میاد که در داخل خاک سوریه اون نیروهای مستشاری ایران که حضور دارند در کنار ارتش سوریه با اون عملیات هوایی روسیه خودشون رو هماهنگ میکنند. از طرف خب ما شاهد بودیم که در روزهای گذشته موشک‌های روسیه از دریای خزر به طرف سوریه از فراز خاک ایران و عراق شلیک کرد که نشون میده واسه در زمینه ها هم هماهنگ شدند. در مجموع به نظر میاد هماهنگی نسبتاً منسجمی بین 4 کشور وجود داره، به خصوص بین روسیه و ایران. با صحبت آقای لاریجانی و مقامات دیگه هم به نظر میاد تایید این نکته است، بدون اینکه لزومن هم خیلی ابراز خوشبینی خیلی اساسی بکنن راجب نتایج اقداماتی که الان داره انجام میشه.
آقای حسینی فرد، ایران و روسیه هر دو به نظر میرسه که حامی سوریه باشن. آیا انگیزه اونها در این حمایت یکیست و همپوشانی وجود داره؟
تا اونجایی که حفظ رژیم اسد هستش، هر دو منافع مشترک یا دیدگاه مشترک رو دنبال میکنن. منتها حفظ رژیم اسد برای ایران در خدمت اینه که میخواد اون حلقه ای رو که از تهران تا لبنان ادامه پیدا میکنه با سقوط رژیم اسد درش گسستی ایجاد نشه و همچنان برای خودش داشته باشه این نیم دایره رو. اون هم که بخشش هم برمیگرده به اون سیاست ضد اسرائیلی که فکر میکنه که باید زیر گوش اسرائیل ایران نیرو داشته باشه، متحد داشته باشه. ترکینا قسمان توی ایران معتقدند که اگر این وضعیت نبود شاید این مذاکرات هسته‌ای اینجوری پیش نمی‌رفت. در مورد روسیه مسئله متفاوته. یه مقدار که حفظ رژیم اسد رو در خدمت حفظ پایگاه خودش در خاورمیانه می‌بینه، اون هم با توجه به اینکه فقط سوریه است که تنها متحد عملی روسیه بوده ظرف این سال‌ها، با توجه به اون پایگاه دریایی که روسیه در بندر طرطوس سوریه داره، این رو می‌خواد حفظ بکنه که بتونه همچنان در خاورمیانه یک امکانات عملی برای ارز اندام و مانور داشته باشه. یعنی سیاست ضد اسرائیلی مثل ایران نداره در رابطه با این حمایتی که از رژیم اسد میکنه. حفظ رژیم اسد رو هر دو دارن دنبال میکنن بدون اینکه لزوما انگیزه های بعدیشون مشترک باشه.
آنچنان که از خبرها برمیاد آمریکا بشار اسد رو نمیخواد، روسیه و ایران اون رو میخوان. یکی مخالفان رو تقویت میکنه و دیگری اونها رو بمباران میکنه، سومی هم که ایران باشه از کمک مالی گرفته تا نیروهای انسانی در اختیار بشار اسد قرار میده. با این حساب به نظر شما آیا میشه این رو به یک درگیری میان روسیه و آمریکا دست کم تعبیر کرد؟
سوال شما پاسخش هم آری هم نه، به این معنا که در حال حاضر آمریکا و روسیه در درون سوریه یک دشمن مشترک دارن به نام داعش. اینجا زدن داعش هدف هر دوشونه. اون چیزی که یه مقدار از یه جایی جدا میکنه روسیه و آمریکا رو سر آینده سوریه است، یعنی اینی که آمریکایی‌ها بیم دارن که نابودی داعش و تضعیف داعش در خدمت تقویت هرچه بیشتر رژیم اسد قرار بگیره. اونجایی که مربوط به آینده سوریه میشه، آمریکایی‌ها حس میکنن که سوریه میتونه اهرم‌ها و امکانات بیشتری داشته باشه با توجه به حضور ارتش سوریه در درون خاک کشورش، که میتونه بره اون جایی رو که داعش تضعیف میشه بگیره و پیش از پیش رژیم اسد تقویت بشه. از اینجا به بعده که مشکل میشه دعواست بین واشنگتن و مسکو. منتها هنوز به نظر نمیاد این مسئله عمده شده باشه، چون هنوز داعش اونقدر تضعیف نشده، مسئله آینده سیاسی سوریه مطرح نیست. و تا حدی هم آمریکایی‌ها میگن که تا زمانی که داعش تضعیف نشده برانداختن رژیم اسد هدف ما نیست. به همین خاطر ما تو کوتاه مدت با رژیم اسد کاری نداریم یا نمیخوایم براندازی انجام بدیم، ولی اونطوری که روسیه هم میخواد نمیخوایم در دراز مدت این رژیم بمونه، چون آینده سیاسی سوریه باید بدون اسد رقم بخوره. از اینجاست که به اصطلاح اختلافات شروع میشه و میشه گفت که این مسئله هفته ها و ماه های آینده است بیشتر، که پیش از پیش بین مسکو و واشنگتن شکاف ایجاد بشه در مورد اقدامات و نوع عمل در درون سوریه.
با دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان آشنا می شدید که در گفتگو بود با رادیو فردا. و نوبت می رسه به شما.
با توجه به اینکه بیشترین ضدیت و نفرت از کردها رو جمهوری اسلامی در منطقه داره، با توجه به اینکه تروریست های منطقه از جمهوری اسلامی حرفشنوی و اطاعت میدارن، میشه نتیجه گرفت که انفجار های آنکارا میتونه کار و دستور حکام جمهوری اسلامی باشه، که دشمن شما یک کرد هست و بوده و خواهد بود. از کردها نفرت دارم و نمیدونم چرا.
من راننده تریدر هستم، واقعا با فلاکت و بدبختی در زندگی میکنیم. پلاستیک برای ماشین رو نمیتونیم بخریم بزنیم بهش. لطفا اینو به مسئولین ما پشتت کنیم.
آقا ملت، مردم، دست از سر مملکتمون بردارین. ما همی که داخل کشورمون تو مملکتمون امنیت وجود داره، داعش نیست، راحت میتونیم نفس بکشیم، کلا ناموسمون میتونن برن بیرون آزادانه خرید کنن تا هر موقع از شب بیان خونه. همی که امنیت داریم برای ما کافیه. کمتر حرف بزنین، کمتر بد و بیرا به خودتون بگیر، کمتر تیشه به ریشه خودتون بذارین. خیلی ممنون و متشکر.
شما هم اگر نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا اون رو در میون بگذارید. 20-420-22-11-22-112. و ما بشنوید که به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام بعد از ظهر دیروز، روزی که 24 دقیقه پیش به پایان رسید، تظاهراتی از طرف کانون پناهندگان و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین برگزار شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام. خواهان لغو فوری همه احکام اعدام هستیم. رژیم جمهوری اسلامی ایران همچنان رتبه شرم‌آور اول در اعدام را در جهان به نسبت جمعیت به خود اختصاص داده و اعدام و حبس فیزیکی مخالفین با موجودیت این رژیم پیوند خورده است.
در ادامه تظاهرات به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام در شهرها و پایتخت‌های اروپا، بعد از ظهر روز شنبه حرکت مشابهی هم همون گونه که شنیدید در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران برپا شد. این روز جهانی سال 2002 میلادی 13 سال پیش با هدف اصلی لغو مجازات اعدام در سراسر دنیا از سوی دو سازمان عفو بین الملل و همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام شکل گرفت. به همین مناسبت امسال هم مانند سالهای پیش تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین برگزار شده. سخنگوی این حرکت آقای حمید نوذری است.
امروز شنبه 10 اکتبر، در این روز ما اعتراض داریم به رژیمی که از بد به پیدایشش اعدام رو به عنوان یکی از ابزار سیاسی خود به ویژه علیه فعالین سیاسی و فعالین مدنی به کار میبره. اعدام در 37 سال گذشته با موجودیت جمهوری اسلامی پیوند خورده و ما از اوائل این حکومت شاهد این سیاست، یعنی از بین بردن مخالفین هستیم. امسال هم در اینجا جمع شدیم که بگیم که اعتراض میکنیم به سیاست که در رابطه با زندانیان سیاسی و محروم کردن اونها از مداوا و کمک‌هایی که برای اونها لازمه. مرگ شاهرخ زمانی نمونه این از این بود که چگونه رژیم جمهوری اسلامی ایران با مخالفین خودش برخورد میکنه. اینو در رابطه با خانم نرگس محمدی، بهاره هدایت و دیگران هم شاهدیم. این دلیل اصلی حضور ما اینجا، خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران، لغو مجازات اعدام، لغو شکنجه و مجازات‌های غیر انسانی در جمهوری اسلامی ایران هستیم. ما معتقدیم که این قوانین با رویه بشریت مترقی و رو به جلو در تضاد و برای همین خاطر رژیم جمهوری اسلامی و سیستم اون رو که باعث این همه نابسامانی اجتماعی در ایران محکوم می‌کنه.
علاوه بر آنچه حمید نوذری گفت، در فراخوان تظاهرات در برابر سفارت ایران در شهر برلین همچنین آمده شرکت کنندگان نگران جان همه زندانیان سیاسی عقیدتی از جمله صدیقه مرادی، بهنام ابراهیمزاده، رضا شهابی، سعید شیرزاد، زینب جلالیان، یاشار دارالشفا، زانیار و لقمان مرادی، رسول بداغی، دراویش گنابادی، بهایان زندانی، روزنامه نگاران زندانی و به ویژه زندانیانی که زیر حکم اعدام قرار دارند و یا بلا تکلیف در بازداشت به سر میبرند هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به صدای آشنای ورزش ایران، کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و شما که بشنوید تازه ترین خبرهای ورزشی رو.
تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران در مسابقات فوتبال منطقه غرب آسیا برای تیم‌های امید که در قطر جریان دارد، تیم ملی امید یمن را با گل‌های مهرداد محمدی و محمد دانشگاه 2-1 در مرحله نیمه نهایی مسابقات شکست داد و به فینال این رقابت‌ها راه یافت. در این بازی یمن یک پنالتی را از دست داد. ایران که قبلاً بحرین را برده و با عربستان مساوی کرده، اینک در فینال مسابقات زیر 23 سال غرب آسیا سوریه را پیش روی دارد. این مسابقه چهارشنبه شب در قطر برگزار می‌شود. در ارومیه تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران در یک بازی دوستانه مقابل تیم ملی روسیه با نتیجه 3-1 پیروز شد. روسیه که دارای عنوان قهرمانی اروپا است، امروز نیز یک بازی دیگر دوستانه با ایران در ارومیه برگزار می‌کند. ایران خود را برای مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی قهرمانی آسیا که بهمن ماه آینده در ازبکستان برگزار می‌شود، آماده می‌کند. ایران قدرت اول این رشته در آسیا است و تاکنون 10 بار به مقام قهرمانی در قاره کهن دست یافته. تیم ملی فوتبال ژاپن امروز یک شنبه وارد تهران خواهد شد تا در یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ایران روبرو شود. ژاپن در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در گروه 5 آسیایی با 10 امتیاز صدرنشین است، بالاتر از تیم‌های سوریه، سنگاپور، افغانستان و کامبوج. ایران هم در گروه 4 آسیایی همراه با عمان هر دو 8 امتیازی هستند که با گلشماری ایران اول است. تیم‌های جزیره گوام، ترکمنستان و هند بعد از ایران و عمان قرار دارند. دیدار تدارکاتی ایران و ژاپن عصر روز سه‌شنبه پس فردا در ورزشگاه آزادی با قضاوت یک تیم داوری از کشور عمان برگزار خواهد شد. و شنبه شب در اروپا 9 مسابقه از بازی‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه برگزار شد که در یکی از بازی‌ها ایتالیا با پیروزی بر جمهوری آذربایجان ورود خود را به جام جهانی قطعی کرد. این مسابقه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد و ایتالیا 3-1 به پیروزی رسید. در یک بازی دیگر هلند، تیمی که 3 بار نایب قهرمان جهان شده، برای اینکه شانسی برای بازی پلی‌آف داشته باشد، 2-1 قزاقستان را در آستانا شکست داد. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، قزاقستان در این بازی در دقیقه 90 به اضافه 5 توسط کوات، بازیکن 22 ساله خود، یک بار دروازه نایب قهرمان سابق جهان را باز کرد. ولی این گل قزاقستان کافی نبود و پیروزی 2-1 هلند این تیم را در رده سوم جدول گروه آی اروپا قرار داد تا امیدوارانه منتظر بازی با جمهوری چک باشد در روز سه‌شنبه در آمستردام، شاید از طریق بازی پلی‌آف به جام جهانی راه پیدا کند.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی دیدگاه ها در اون بیشترین سهم رو داره. اما اجازه بدید که سری بزنیم به دنیای خبرها و بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم. بله، در پی کشته شدن دست کم 95 تن و زخمی شدن حدود 200 تن دیگر در انفجارهای روز شنبه در آنکارا پایتخت ترکیه، احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. احمد داوودوغلو که از وجود نشانه های قوی دال بر انتحاری بودن انفجارهای روز شنبه در ترکیه خبر داده، هدف این حملات را تفرق افکنی در میان مردم این کشور دانست. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز انفجارها در آنکارا را به شدت محکوم کرد. انفجارها در محل برگزاری راهپیمایی صلح روی دادند. این راهپیمایی را اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مدنی مخالف دولت سازمان داده بودند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که مقامات دفاعی آمریکا و روسیه روز شنبه در تماسی ویدیویی با یکدیگر درباره امنیت عملیات هوایی در سوریه رایزنی کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده گفتگوها بر روی بکارگیری شیوه‌های ویژه برای تأمین امنیت عملیات هوایی متمرکز بوده است. بر پایه این بیانیه در جریان این رایزنی پیشرفت‌هایی حاصل شده و دو طرف موافقت کردند در آینده نزدیک باز هم در این باره با یکدیگر مذاکره کنند. در سومین روز ناآرامی‌ها در منطقه کردستان عراق دست کم 2 تن دیگر کشته شدند. به گفته منابع بیمارستانی در روز شنبه در جریان درگیری‌ها 2 تن در اثر اصابت گلوله در شهر کلار کشته شدند. از سوی دیگر پس از به آتش کشیده شدن دفتر حزب دموکراتیک کردستان عراق در شهر قلعه دیزه نیز 1 تن دیگر کشته شده است. هزاران تن روز شنبه در شهرهای سلیمانیه، کلار و چندین شهر دیگر در اقلیم خودمختار کردستان دست به تظاهرات زده و خواستار کنارگیری مسعود بارزانی رئیس جمهوری این اقلیم شدند. کره شمالی روز جمعه به مناسبت 70مین سالگرد حکومت حزب حاکم کمونیست اقدام به برگزاری رژه نظامی چشمگیری کرد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که در این مراسم حضور داشت، این رژه را نشانه ای از آمادگی کشورش برای جنگ با آمریکا خواند. در این مراسم به غیر از یکی از اعضای ارشد حزب حاکم چین، هیچ یک از رهبران کشورهای دیگر شرکت نکرده بودند. در جریان یک رشته حملات انتحاری در یکی از شهرهای کشور چاد، 38 تن کشته و 51 تن دیگر مجروح شدند. یکی از مقامات دولتی در چاد گفته است که این انفجارها ناشی از حمله 2 گروه از بمبگذاران انتحاری به بازار و اردوگاه مهاجران در یک روستا بوده است. به گفته یکی از مسئولان نظامی چاد، اعضای افراطی گروه بوکو حرام در نیجریه مسئول این حملات هستند. و وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مرکز فرماندهی مخفی گروه حکومت اسلامی در سوریه پس از حملات هوایی جنگنده‌هایش نابود شده است.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از نوشین سید حسینی شنیدیم و حال نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی دیدگاه ها. در برنامه دیدگاه های این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان به مناسبات تاریخی ایران و افغانستان پرداخته، اما پیش از این که میکروفون و برنامه رو به او بسپاریم اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه براتون اعلام کنم. 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 22-11-22-112.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
این هفته باز از میان پرسش‌های مورد بحث شماری از ایرانیان علاقمند به تاریخ و فرهنگ یکی را برگزیدیم. پرسش ارتباط ایران و افغانستان در گستره تاریخ و تداوم و گسست این دو در دوران باستان و میانه و نوین. افغانستان بخشی از زیرمجموعه ایران بوده یا حتی در دوران باستان و میانه گاهی بوده و گاهی نبوده؟ اسناد در این باره چه میگویند؟ آیا شورش محمود افغان و به قدرت رسیدن او بیشتر نشانگر در هم آمیختگی ایران و افغانستان است یا بازتاب دهنده نخستین نشانه هایی از گسست بعدی؟ ضعف اشرف افغان و پیروزی نادرشاه افشار چطور؟ به دوران معاصر که می رسیم، حمایت قاطع روسیه از حکومت قاجار و پشتیبانی نهایی بریتانیا از استقلال تا چه حد در جدا شدن سرنوشت سیاسی افغانستان از ایران مؤثر بود؟ تاریخ نگاری هویت‌گرای مدرن در دو کشور تا چه اندازه روشنگرانه است و تا چه اندازه کژتابانه؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما از جمله با این پرسش ها از هارون امیرزاده، دانش آموخته تاریخ افغانستان در لندن. در همین شهر مجید تفرشی، تاریخ نگار معاصر و پژوهشگر روابط بین الملل و خداداد رضاخانی، محقق و مدرس تاریخ باستان در برلن. آقای رضاخانی، در قدیمترین اسناد و مدارکی که از دوران باستان به جا مانده وضعیت تاریخی افغانستان چگونه بازتاب یافته؟ بخشی از زیرمجموعه امپراتوری ایران بوده یا گاهی بوده گاهی نبوده یا برگ‌های تاریخ به صورت واحدی مجزا بهش نگاه کرده؟
سوالتون یه مشکلی داره که امپراتوری ایران معنیش لزوماً نباید این حساب کنیم که امپراتوری که متعلق بوده به کشوری که امروزه ایرانه، جز امپراتوری هایی هم بوده که در ضمن ایران و افغانستان و خب جای دیگه در آن واحد حکومت میکردن و لزوماً مرکزشون حتی در ایران، خاک ایران امروز هم نبوده. ولی خب اولین مدارکی که از افغانستان داریم که مدارک باستان شناسی باشد متعلق به دوران 3000 و اندی سال پیش که تمدن مرو و بلخ در شمال افغانستان که اولین جاییه که ما ازش میدونیم در مورد مدنیت در شمال افغانستان، بعد افغانستان ازش در مدارک هخامنشی از بخش‌های مختلف افغانستان امروز نام برده شده که بیشتر آریا، منطقه هرات، آراخوزیا، منطقه قندهار و بکتریا که منطقه بلخ و تخارستان نام برده شده. یکی از مسائلی که هست اینه که خاک افغانستان به صورت باستانی یه مقداری با هندوکش تعریف می شده و اصولا قدرت‌هایی که در منطقه غرب بیشتر مرکزیت داشتن، منطقه غرب و شمال غرب افغانستان رو داشتن و منطقه‌ای که امروزه کابلستان شناخته میشه بیشتر تحت تاثیر قدرت‌هایی بوده که بر منطقه رود سند حکومت می‌کردند. به نتیجه بخش غربی رو بیشتر با قدرت‌های غربی مثل ایران و جای دیگه خاورمیانه حکومت می‌کردن، دسته‌بندی می‌شده. بخش شرقی رو راست زیاد ازش مدرکی قبل از تقریبا قرن 4 قبل از میلاد نداریم.
آقای امیرزاده، ببینین، ایران و افغانستان خب هم مرزن، هم تاریخ بودن تا همین اواخر که افغانستان مستقل شد، هم زبان هستن در بعضی از بخش‌ها و دو کشوری هستن که آغاز سالهای نوشون در یک زمانه، یعنی مثلا الان ایران 1394 و افغانستان هم 1394.
این همه نزدیکی کمه در میان کشورهای مختلف، ولی بین درک مورخان افغان و مورخان ایران درباره وضعیت و جایگاه افغانستان در دوران باستان فرقی هست یا نه؟
باید عرض کنم که دیدگاه مورخین هر دو کشور در مجموع مورخان تاریخ نویسان که دو نوع تاریخ نویسان داره، مکی تاریخ نویسانه که با افکار نشنالیزم مثلا تاریخ نوشتن و مورخانی که با واقعیت ها و با استقلال فکری مثلا تاریخ نوشته، با از این دو دیدگاه ببینیم تاریخ افغانستان و ایران با هم تفاوت میکنه. مورخین افغانستان در سده بیستم بیشتر تحت تاثیر افکار و اندیشه های نشنالیزم که عمدتا حاکمان پشتون داشتن تاریخ افغانستان را تفسیر کردن. ما داشتیم مورخین مثل فقید غبار مستقلانه تاریخ افغانستان نوشته و تاریخ ایران مرور کرده. مطابق به نظریه یا تاریخ نویسی که تاریخ معاصر افغانستان بخصوص تاریخ به نام افغانستان در مسیر تاریخ نگاشته، افغانستان در عهد قدیم باستان بخشی از امپراتوری اخامنشی بوده و در دوره ساسانی هم بخشای از او بخش از امپراتوری بوده و بعدن در دوره های تاریخی امواره تغییر کرده. در زمان مثلا دوره غزنوی ها ایران بخش از افغانستان بوده که در او وقت خراسان نامیده میشد و غزنه و یا غزنی تحت امپراتوری ترکان سلطان محمود غزنوی حکومت میکرده. خب مراحلی هم داریم که افغانستان در دوره صفوی ها بخصوصا مناطق قندهار، هرات و این مناطق بیشتر تحت تاثیر ایران بوده، کابل بیشتر تحت تاثیر دولت‌های بابری بوده و شمال افغانستان حکومت‌های شیبانی و ازبک نفوذ داشته. و این ترتیب ما در دوره نادر افشار می‌بینیم که افغانستان بخش از امپراتوری نادر افشار میشه. سرنوشت افغانستان و ایران فقط بعد از کشته شدن نادر افشار تغییر میکنه، یعنی در سال 1747 به بعد پشتونهایی که در رکاب نظامی های نادر افشار برای گرفتن هندوستان و همراه آنها همکاری داشتن و در ایران بودن و افغانستان در وقت طبیعتا جز خاک نادر افشار شمرده می شد به شمول آسیای میانه و قفقاز، اونها توانستن بعد از مرگ نادر افشار و فروپاشی حکومت نادر افشار آمدن یک اساس یک دولت و بنیاد را در خراسان وقت داشتن که معروف است در تاریخ افغانستان به نام سلسله خانواده درانی ها. و از او به بعد افغانستان بر خود یک هویت جداگانه، تاریخ جداگانه و فرهنگ جداگانه را جستجو کرده و این تاریخ نویسان افغانستان بسیار تلاش کردند که برای خود یک هویت مجزا از ایران بسازند. اما در میان تاریخ نویسان افغانستان کم اختلاف نظر وجود دارد. یکی دیدگاه حاکم بر شوینیزم حکومت های افغانستان است که بیشتر تلاش کرده که تاریخ افغانستان یا تاریخ 50000 ساله تعریف کنند و در این تاریخ 50000 ساله را محدود به سلطه و قدرت پشتون ها بسازن و بخش دیگه ای هستن که افغانستان از لحاظ تاریخی، فرهنگی، زبانی در جغرافیای فرهنگی بزرگ مثل ایران باستان میبینن و همچنان از لحاظ سیاسی یک محدوده است که در یک مقطع زمان ظهور کرده و بعداً با دست‌اندازی های بازی بزرگ در قرن 19 وارد نام جدید و جغرافیای جدید سیاسی شده.
ممنون آقای امیرزاده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای تفرشی، چنان که شنیدید آقای امیرزاده گفتند که بیش از دو قرن و نیم پیش در سال 1747 میلادی احمدشاه درانی به قدرت میرسه و مطابق دوره‌بندی تاریخی مورخان این دوران و دوران مدرن تاریخ افغانستان آغاز این دوران میدونن. ویژگی این دوران چیه از لحاظ چگونگی مناسبات میان ایران و افغانستان؟
همونطور که دوست عزیزم فرمودن، روابط ایران و افغانستان رو تا حد زیادی باید در مقوله بازی بزرگ The Great Game نگاه کرد. معنی روابط مناقشه و جنگ آشکار و نهان بین دولت استعماری بریتانیا و دولت استعماری روسیه تزاری در قرن 19 تا اواخر قرن 18 در واقع این ریشه های تشکیل دولت و حاکمیت ملی در افغانستان دیده میشه و هر از گاهی هم بروز داده شده، ولی در اغلب سالهای قبل از قرن 19 کشوری که ما الان به نام افغانستان میشناسیم از نظر فرهنگی و تمدنی مرتبط با ایران بود و میشه گفت بخشی از خراسان بزرگ که لزوما ممکن اسم ایران هم بهش تلقی نمیشد بود و حکومتایی هم که حتی مرکزشون در افغانستان بود در واقع خودشون رو به نوعی تعلق ایرانی میدونستند و با ایران مناسبات خوبی داشتند. از ابتدای قرن 19 و تقریبا همزمان با گسترش نفوذ استعماری دولت بریتانیا در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی و منطقه خلیج فارس و شبه قاره هند که گسترش پیدا میکنه تا حد زیادی، افغانستان کنونی هم وارد این بازی میشه. در واقع سیاست حائل‌سازی بریتانیا بین ایران و هند که برای مثلا هند برای بریتانیا بسیار مهم بود و همینطور ایران به تدریج اهمیت داشت و بیشتر شد اهمیتش با کشف مسئله نفت و جدا ساختن روسیه از آبهای خلیج فارس، این سه مسئله باعث شد افغانستان در واقع عنوان سیاست حائل تلقی بشه و یه حالت نیمه استعماری شبه استعماری بریتانیا در افغانستان داشته باشه و حتی در قسمت هایی که ایران نفوذ تمدنی فرهنگی و جغرافیایی و سیاسی بیشتری داشته در افغانستان مثل مسئله هرات بین ایران و بریتانیا جنگ در بگیره و اون قسمت های مورد مناقشه از ایران جدا بشه در دوران اول سلطنت ناصرالدین شاه و تلاش بشه در راستای ایران زدایی از شبه قاره هند در افغانستان هم به نوعی ایران زدایی صورت بگیره که این سیاست تا تقریبا اوایل قرن 20 ادامه پیدا میکنه و در اوایل قرن 20 با انقلاب مشروطیت و ظهور رضا شاه در ایران و همینطور ظهور امان الله خان در افغانستان این سیاست تغییر میکنه و مناسبات دو کشور تا حد زیادی حالت مستقل و رویکرد جدیدی پیدا میکنه که بحثش مفصله، ولی در دوران قاجاریه به هر حال افغانستان تا حدی نیمه مستقل نیمه مستعمره بود و سیاستهاش تحت تاثیر سیاست‌های حکام ملی و محلی از یک طرف، ولی در این حال سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و کلانتر حکومت بریتانیا قرار داشت و ایران هم در این بازی بزرگ به عنوان یک دولت نسبتاً ضعیف در منطقه، بزرگ ولی ضعیف به طور کلی، تحت تاثیر این سیاست‌ها بود و روابط با افغانستان هم در همین مقوله میشه تعریف کرد. و البته اول دوران رضا شاه این روابط به طور کلی تغییر می‌کنه که اگه خواستیم بعداً راجعش صحبت.
بسیار خوب آقای تفرشی. آقای رضاخانی، اگر نکته‌ای به نظرتون رسید در ارتباط با گفته‌های آقای تفرشی و قبل از ایشون آقای امیرزاده میتونید بگید؟
در مورد صحبتی که آقای امیرزاده کردن، ایشون تقریبا جنبندی کلی از تاریخ افغانستان کردن. من فقط میخواستم به عنوان کسی که یه مقداری زیادی رو تاریخ افغانستان در دوره ساسانی کار کردم توضیح بدم که این قضایای تاریخ ملی نویسی یا تاریخ ناسیونالیسم که ایشون فرمودن کاملا صحیحه، ولی اصولا برای اون تاریخ نویسان هم همیشه بستگی به این داره که تاریخ رو از کجا شروع کنید. کسانی که این تاریخ رو شروع میکنن اکثرا از دوره شروع میکنن که معروف به دوره هفتالی ها که حدود قرن پنجم بعد از میلاد میشه، که در این مرحله بعد از اینکه شما یک امپراتوری کوشان داشتید که همزمان اشکانیان که بیشتر بر غرب حکومت میکردن، کوشانیا بر شرق حکومت میکردن و پایتختشون اول بلخ و بعدم منطقه اطراف پیشاور در پاکستان بوده و تمام این قسمتی که الان افغانستان هست و شمال پاکستان و شمال غرب هند رو تحت کنترل داشتن، به دنباله اینا وقتی هفتالی ها وارده منطقه افغانستان میشن و بیشتر مرکزیت حکومتشون رو روی بلخ میذارن و بیشتر افغانستان امروزه رو گروه های هفتالی در دست میگیرن، این یه مقداری باعث این تاریخ نگاری شده که این رو همینجوری که ایشون گفتن به عنوان اجداد پشتونها بشناسن، به خصوص به خاطر شباهتی که اسم محلی هفتالی ها ابدال به اسم یکی از قبایل پشتون ابدالی داره. این باعث شده که این تاریخ ناسیونالیست امکان نوشته شدن پیدا کنه و در واقع اینا رو اصل افغانستان بدونن. ولی یکی از چیزهایی که این مسئله نشون میده اینه که همیشه بستگی به این داره که ما تاریخ از کجا شروع کنیم و از چه دیدگاهی شروع کنیم. حتی آقای امیرزاده هم گفتن که مثلا در دوره غزنوی ها ایران جز افغانستان بوده، که اونم حرف جالبیه، برای اینکه ما داریم از هر دو نظر مملکت ها رو مرزهای امروزیشون تاریخی میکنیم. یعنی فکر میکنیم که چون مثلا حکومت سامانی مرکزش در ازبکستان امروز بوده، حالا در منطقه فرهنگی تاجیکستان، به تاجیک ها مثلا اون موقع میشه گفت این جزء از تاجیکستان بوده، چون حکومت آل بویه مثلا مرکزش در اصفهان بوده یعنی جزء ایران بوده، یا غزنوی ها چون در غزنه بودن یعنی جزء افغانستان بوده. من مشکلم کلا با اینجور دسته‌بندیه، یعنی بردن مرزها به یک چیزی قبل از اینکه اصلا مرزی وجود داشته باشه. بله، هر کدوم از این حکومت ها مرکزیت های خاصی داشتن و در دوران ساسانیان مثلا میشه گفت افغانستان امروز یک هویت مستقلی داشته، که خب خیلی سریع در دوره اوایل اسلامی با مناطقی که امروز تاجیکستان و ازبکستان و شرق خراسان ایران هست با همدیگه جمع میشن و اون خراسان بزرگی که دوستان صحبتشو کردن رو به وجود میارن. پس یه مقدار از دادن اسمای تاریخی باید پرهیز کرد.
آقای امیرزاده، نظر شما در مورد این نکته‌ای که آقای رضاخانی گفتن چیه؟ شما گفتید که ایران بخشی از افغانستان بوده، بعضیا میگن که افغانستان بخشی از ایران بوده، و مطلبی که ایشون مطرح کردن که یه مقدار این خانشا بستگی داره که نقطه شروع رو کجا بذارن.
ببینید، تعریف امروزی که ما از دولت ملت ها داریم با تعریف تاریخی که وجود داره کاملا متفاوت است. ببینید، یک حوزه بزرگ تمدنیه که امروز به نام ایران بزرگ رو یاد کنیم، نه ایران محدود به فارس، که بعد از سال 1935 نامگذاری در فارس به ایران تبدیل شد. اگر از این نقطه نظر ببینیم، تعریف آن روز از دولت‌ها این بوده که پایتخت در کجا قرار داشته و تا کدام عرصه یا نماز خود بخوانده میشده یا فرض میکنم قلمرو حکومتش بوده یا مالیات میگرفته بوده. بر اساس او تعریف، تاریخ نویسانی که در افغانستان تاریخ نوشتن که هویت مستقل برای افغانستان ترسیم کنند، مجبور بودن بر اساس یک پایه، یک اصول، یک تعریف باید این کار کنند. یعنی وقتی که افغانستان را میخواستن به عنوان بعد از قرن به اصطلاح 18 برای افغانستان یک تعریف هویت تاریخی را جستجو کنند، وقتی که تاریخ را مطالعه کردن در بخش های از تاریخ، وقتی یک کسی میگه که افغانستان بخش از حکومت های اخامنشی بود، عین قضیه است که یک کسی دیگه هم میتونه بگه که ایران بخش از حکومت غزنوی ها بوده که پایتختش افغانستان بوده، در آن وقت یعنی خراسان بزرگ در او وقت بوده. هدف ما از اینجا از تعریف دولت ملت های امروز نیست، بلکه تعریف از اروز است، که یعنی مرکزیت یک حکمروایی در کجا بوده. یک وقت مرکز حکمروایی اگر در فارس بوده و یا در بخارا بوده یا در سمرقند بوده یا در کابل بوده یا در بلخ بوده یا در هرات بوده، بر بنیاد از او تعریفی که در تاریخ افغانستان آمده به این ترتیب تعریف شده که افغانستان مثلا در کدام دوره تاریخ تحت تاثیر کدام از دولت‌های بوده که پایتختش یا مرکزیتش جای دیگه بوده. دوره غزنوی ها حکومتی که در افغانستان حکومت میکرد اصلا ترک ها بودن، ترک هایی بودن که از آسیای میانه آمده بودن و اونا جزء از غلامان به طور مثال دوره سامانی ها بودن، آمدن در افغانستان یک دولت را ایجاد کردن که پایتختش غزنی بود، که بخش های شمال هندوستان هم بخش از افغانستان بود و اسلام بیشتر در همی دوره تحت نام اسلام سلطان محمود غزنوی بر اونجا رفت. ما دیدگاه استاد رضاخانی رو شنیدم، ولی دیدگاهشون زیاد موافق نیستم. ما یعنی تعریفی که از تاریخ هویت‌های کشورهای منطقه میکنیم باید بر اساس این تعریف‌ها از معیارش که پایتخت در کجا بوده. زمان غزنوی‌ها پایتخت غزنی بوده و حکم فرمایی از غزنی بر امپراتوری ها و خاکا شده، که در وقت طبیعتا ایران بخش یا فارس بخش تحت تاثیر یا قدرت حکومت مرکزی بوده.
بسیار خب، حالا بعد از آقای رضاخانی میپرسیم که نظرشون چیه. آقای طرفرشی، برگردیم به عصر حاضر. بسیاری از شهروندان عادی ایرانی همه بار تشکیل افغانستان مستقل رو بر دوش استعمار بریتانیا و دخالت بیگانگان میدونن. پای بریتانیا از کی در افغانستان باز شد؟ چرا و کیفیت و نوع مناسبات بریتانیا با افغانستان از سوی و ایران از سوی دیگه در اون دوره چه فرق‌ها و شباهت‌هایی داشت؟
باید یک جمله بگم و اونی که چیزی که در صحبت‌های آقای امیرزاده مغفول مونده، مسئله تاثیرگذاری فرهنگی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها هست در مسئله تشکیل دولت. اگر این تصویرشون رو بپذیریم، دولت‌های ترکان سلجوقی که در ایران حکومت کردن و یا ایلخانان مغول رو هم باید همه رو دولت مغولی، در صورتی که اینا بعد از یه مدتی به حال کاملا ایرانی میشن و تصوری که چون محلی که در اونجا پایتخت داشتن قرن‌ها بعد جزو کشور به نام ایرانی افغانستان، بنابراین ایرانی افغانی هستن، تصور دقیقی نیست و میشه خیلی ساده با در نظر گرفتن مؤلفه‌های فرهنگی مثل شاهنامه، مثل فردوسی و مثل شعرا و ادبا و فرهنگ دیگه مشخص کرد ریشه‌های این حکومت‌ها و به اصطلاح تمرکزشون در کجا هست. برگردیم به سوال شما، بحث روابط ایران و افغانستان هم که عرض کردم خدمتون، به هر حال منبعث تا حدی است از روابط ایران و بریتانیا و حضور استعماری بریتانیا در ایران. در اواسط قرن 18 هم تو که اشاره شد، بریتانیا به تدریج وارد منطقه میشه، گسترش میده حضورش در منطقه و در دوران امپریالیسم تعبیری که امروز گفته میشه و به خصوص امپریالیسم نوین در دهه 1870، هر دو کشور تا حد زیادی قدرت میگیرن در منطقه و اهمیت پیدا میکنن. تا حد زیادی تلاش برای کم کردن نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی و تمدنی ایران در افغانستان توسط بریتانیا انجام شد، این درش تردیدی نیست، ولی جنبش ناسیونالیستی و تلاش برای تأسیس دولت مدرن در افغانستان در داخل اون کشور هم نباید نادیده گرفت. ضمن اینکه افغانستان بجز قسمت‌هایش که منطقه هرات رو اونجا بود، هیچ وقت مستقیما جزء خاک ایران نبود، بلکه مناطق تحت حمایه ایران بودن و مهمتر از اون از جهت تمدنی فرهنگی با ایران مرتبط بودن. تلاش برای گذاشتن نام افغانستان برای اون کشور در واقع تلاشی بود برای فارسی زدایی از منطقه افغانستان و تمرکز و تفوق فرهنگ پشتون، که این تلاش همچنان هم به جهات دیگه وجود داره.
وقتمون کمه آقای طرفرشی. آقای رضاخانی، درباره نکته‌ای که آقای امیرزاده گفتن چی فکر میکنید که اگر توی مناطق جغرافیایی مثلا کابل بوده، قندهار بوده، هرات بوده، اونجا تمرکز بوده، اون موقع ایران جزو افغانستان بوده، ولی برعکس اگر مثلا در فارس بوده، در همدان بوده یا در اصفهان بوده، اون وقت افغانستان جزو ایران بوده؟
من حرف ایشون رو به طور کل رد نمی کنم، چون اصلا این کل این حرف پوچ بودن تاریخ نگاری ناسیونالیستی کنشون میده. اونجور که ایشون گفتم مالیات اشاره کردم، حکومت مرکزی به صورت مالیات بگیر مرکزی اصلا وجود نداشته قبل از دوره مدرن و خیلی سیستم مالیاتی که ایشون خیلی سادش کردن خیلی از نرفا گسترده تره. من مثلا فقط استفاده از کلماتی مثل ایران و افغانستان و تاجیکستان و اینا بود، همینجور که ایشون اشاره کردن این کلمات بعد از 1935 بعد از قرن جدید بوده. میتونیم از نظر سیاسی حساب کنیم که بله، اگر جای پایتختی هستش بقیه جاها به صورتی جزء وابستگان و منطقه، بله میشه گفت منطقه‌ای که امروزه ایرانه، حداقل بخش وسط تا شرقش بخشی از حکومتی بوده که مثلا داشته در بلخ حکومت میکرده. حتی قبل از اسلام همونجوری که گفتم در دوره هفتالیا، بعد از هفتالیا پیروز ساسانی رو شکست میدن و میکشن، تقریبا تمام منطقه شرق ایران امروز تحت حمایه حکومتی بوده که در بلخ بوده و خوب امروزه در افغانستانه. ولی من در ضمن صحبتی هم در مورد فرمایشات جناب طرفرشی داشتم، هم در مورد جنبندی ایشون از مسئله استعمار بریتانیا که اگه اجازه بدین اینجا بگم.
حتما.
اون مسئله تاثیر فرهنگی رو، اتفاقا همون تاثیر فرهنگی رو ببینیم، شاید حرف آقای امیرزاده بیشتر اثبات بشه. فردوسی داره در طوس این شعر رو میگه، این اشعار رو میگه، و کسانی که دارن حمایتش میکنن در بخارا هستند و در غزنی. اتفاقا همین تاثیر فرهنگیه که مسئله که مرکزیت نداره. این تاثیر فرهنگی نیست که از داخل خاک ایران یا اصلا به هیچ صورتی جوری که ما بتونیم اینو به مسئله سیاسی رفت بدیم
دنیای فردوسی دنیای شرق ایرانه، دنیای فردوسی اتفاقا افغانستانه. رستم فردوسی داره در زابلستان زندگی میکنه که قندهاره و میره با یه نفری در سمنگان در تخارستان ازدواج میکنه و پدر بزرگش پادشاه کابل. اتفاقا دنیای فردوسی دنیای افغانستانه. این اگه ما بخوایم این قضیه فرهنگی رو پولیتیکال و تریتوریال کنیم، اتفاقا اینجاست که افغانستان میشه اون حالا هر چیزی که در ذهن فردوسی هست از نظر منطقه فرهنگی.
متن و فایل صوتی کامل این بحث و مناظره حاوی سه پرسش دیگر درباره پیش زمینه استقلال افغانستان به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از شما آقای خداداد رضاخانی، آقای هارون امیرزاده و آقای مجید تفرشی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.